بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه ششم مباحث قرآن و انسان معاصر رو آغاز بکنیم. سوال اصلی ما در این مباحث این بود که قرآن به انسان معاصر چه می آموزد که دیگر مکاتب یا دیگر ادیان و دیگر نهلهای فکری از دادن آن عاجزند و یا ما می باید در چه اموری به قرآن مراجعه کنیم. پس در اولین بحث رو که در این سلسله مباحث آغاز کردیم عنوانی سنتی داشت اما محتوایی جدید. بحث در اعجاز قرآن بود اما سوال ما این نبود که چرا قرآن از جانب خدا آمده است و بشر از آوردن مانند آن عاجز است. بحث ما این بود که در قرآن چه هست که ما نیازمند به خدا، پیامبر، قرآن و اسلامی و یا در زمان حاضر در دوران مدرنیته چه نکاتی در قرآن هست که کماکان ما را نیازمند به این کتاب می کند. ما از عنوان سنتی گذشته تنها اعجاز محتوایی را پذیرفتیم و گفتیم که می باید در محتوای کتاب چیزی باشد که کماکان جاذبه گذشته را برای ما دارد و پاسخگوی سوالات معاصر ماست. مباحث قرآن رو به 7 دسته تقسیم کردیم. گفتیم به دنبال سوالمون تو یکی از این مباحث یا تو همه این مباحث یا برخی از این مباحث می‌گردیم. مباحثی که این قسمت‌هایی رو که تاکنون هر جلسه به یکی از اونها پرداختیم عبارت بودند از بخش اول مباحث علمی و تجربی. به این نتیجه رسیدیم که قرآن کتاب تجربی یا کتاب علوم تجربی نیست، اگرچه در ضمن آیات خداشناسی نکاتی در این زمینه در کتاب مشاهده می شود که مقدمند برای هدایت انسان به سوی خداوند، اما خود این کتاب اولا و به ذات غرض اصلیش تبیین مباحث علمی نبوده. ضمناً به تناسب این که مخاطب انسان، مخاطب قرآن، مخاطب عمومی بوده، زبان علمی در قرآن زبان عرفی است و نه زبان تخصصی علم دیروز یا علم امروز. با همه اینها هیچ نکته خلاف عقلانیتی در حوزه علوم تجربی که قابل تأویل نباشد در کتاب مشاهده نمی شود. وجه مراجعه امروز ما هم به قرآن مباحث علوم تجربی نیست که به دیگران بگوییم ما به این کتاب تمایل پیدا کرده ایم به دلیل نکات علمی که در آن است. در این حال هیچ نکته نادرستی هم در این زمینه در کتاب یافت نمی شود. برخی نکاتی که هنوز راز و سرش هم بر ما آشکار نشده در زمین آیات تجربی هست. بخش دوم فلواقع علوم انسانی بود. علوم انسانی یعنی علوم سیاسی، اقتصادی، مدیریت و مانند اینها. ضمن بررسی اجمالی آیات مرتبط با این عنوان به این نتیجه رسیدیم که غرض اصلی قرآن ارائه سیاست یا اقتصاد یا مدیریت نبوده است، اگرچه مجموعه آیات کتاب این نکته را هم به ما خاطر نشان می سازد که قرآن با هر سیاستی، با هر مدیریتی، با هر اقتصادی هم سازگار نیست. اما اینکه ادعا کنیم یک نظام خاص سیاسی، اقتصادی یا مدیریتی از قرآن قابل استخراج است، همچون چیزی رو هم حداقل توان بشری ما به این راه، به این نکته ما را نرساند. به عبارت دیگر می توان نظام‌های مختلفی استخراج کرد که این نظام‌ها خلاف قرآن نباشند، اما نمی‌توان گفت یکی از اینها عین قرآن است. خطوط کلی که ذکر شده آنقدر کلی است به خاطر اینکه قرار بوده در همه زمان‌ها، در همه مکان‌ها قابل استفاده باشد که نمی‌توان امتیاز کتاب رو صرفاً در این خطوط کلی سیاسی یا اقتصادی یا مدیریتی دانست. اشاره کردیم مثلا بحث عدالت در قرآن مورد تأکید هست، اما اینکه مراد از عدالت چیست تبیین نشده. کنهو بیان محتوای عدالت به عقل انسانی، به عقل بشری وانهاده شده است. خب اینم نکته مهمی بود به خاطر این که در 20 سال اخیر یا در نیم قرن اخیر فراوان بر این طبل کوبیده شده که ما میخواهیم مثلا سیاست قرآنی یا اقتصاد قرآنی یا سیاست اسلامی و اقتصاد اسلامی پیاده بکنیم و در یک تفحص دقیق مشاهده کردیم که این ادعا چندان ادعای قابل دفاعی نیست، به خاطر اینکه بسیاری از ذهنیات افراد به جای همچه ادعاهایی نشسته. آیاتی که دلالت مستقیم به این امور دارد بسیار اندک و مفادش بسیار کلی و از اون هر ذهنیتی رو میتوان استخراج کرد و چندان مفید نیست. به عبارت دیگر به هر حال قرآن کتاب سیاسی و اقتصادی و مدیریتی نیست. منظورم این نیست که کلن به این امور نپرداخته، اما دغدغه اصلیش حداقل این امور نبوده. اینم مبحث جلسه گذشته بود. اما عنوان بحث امروز ما این جلسه که من انتظار داشتم دوستانی که اعلام میکنن این عنوان رو هم ذکر بکنن به خاطر که در آخر جلسه پیش این رو تذکر داده بودن، قرآن و احکام حقوقی و فقهی است. ما فی الواقع علم حقوق یا علم فقه را از اون بخش جلسه گذشته علوم انسانی تجزیه کردیم به دلیلی که خواهم گفت و اون رو یک بحث مستقل بهش اختصاص دادیم. پس عنوان بحث امروز قرآن احکام احکام حقوقی و فقهی است. به عبارت دیگر بخواهیم امروز این سوال رو مطرح کنیم که آیا امتیاز کتاب در احکام حقوقی آن است؟ آیا امتیاز کتاب در احکام شرعی و فقهی آن است؟ اون چه که ما را به این کتاب جذب می کند و کماکان پاسخگوی سوالات ماست اون وجهه حقوقی فقهی است یا لااقل وجهه حقوقی فقهی یکی از امتیازات کتاب است؟ شبه سا برسیم به این که قرآن تمام غرضش مباحث حقوقی یا فقهی نبوده است، اما آیا نمیتوان گفت بخشی از غرض اصلی این کتاب پرداختن به احکام حقوقی یا فقهی بوده است؟ بحث امروز ما چنین است. منابعی که دوستان میتوانند به اون مراجعه بکنند چون همه این مباحث تو یک جلسه قابل ارائه نیست، بنای منم طرحی که ریختم در یک جلسات محدودی کمتر از 10 جلسه است که این بحث قرآن و انسان معاصر رو به پایان ببرم. لذا هر جلسه اگر قرار باشد به تمام جزئیاتش بپردازم، هر کدام از این جلسات 7-8 جلسه به طول می انجامد که یک یک آیات رو بررسی بکنیم. منابعی رو که معرفی میکنم کوششم میکنم که تکرار کار گذشتگان ما نباشد. در زمینه بحث امروز کتابهایی داریم که عنوان کلیش از آیات الاحکام. آیات الاحکام یعنی تفسیر موضوعی قرآن در حوزه فقه. این کتابها خوشبختانه برخلاف دو دسته قبلی که ما کتاب مستقل گذشتگان در موردش نداشتیم، این موضوع از ابتدا مورد نظر مفسرین و فقها بوده است. فقها آمدند از ابتدا اون آیات قرآن که ارتباطی با علم فقه داشته است جدا کردند و اینها رو به شکل موضوعی مورد تفسیر قرار دادن. عنوانش هم هست آیات الاحکام. از نویسندگان از فقهای بزرگی که در این زمینه نوشتن دو سه تاش رو معرفی میکنم، هم در اهل سنت هستند هم در بین شیعیان هستند. جساس از نویسند مفسران آیات الاحکام در نزد اهل سنت کتابش فوق‌العاده مشهور است. در میان فقها و مفسرین شیعه که در زمینه آیات الاحکام نوشتند قدیمی ترینشون ابن راوندی است، عنوان کتابش هم هست همین آیات الاحکام. دیگریش مقدس اردبیلی است، شیخ احمد اردبیلی از فقهای بزرگ ماست. ایشون کتابی دارد به نام زبدة البیان فی تفسیر آیات الاحکام، زبدة البیان مشهور است. و یک فقیه دیگری است به نام فاضل مقداد، این از فقهای قرن هشتم هست و اسم کتاب آیات الاحکامش هم هست کنز العرفان، کنز العرفان فی تفسیر آیات الاحکام. البته همه اینها عربی هستند. و این بحث خیلی نزدیک است به دانشجویان حقوق. قطعا دانشجویان حقوق هم واحدی دارند به نام آیات الاحکام، وقتی هم در بحث فقه میخوانند در ضمن مباحث فقهشون این مباحث هم گفته میشوند. ما میخوایم ببینیم چه مقدار از علم فقه که در بین مسلمانان رایج است در قرآن ریشه دارد، چه مقدارش قرآنی است. این یه سال ابتدای ماست. اونی که الان بیشتر به دنبالش هستیم در از درسی ماست اینی که این آیات فقهی با مشکلات روز ما چه نسبتی دارند، یعنی در زمان ما چقدر از مسائل ما رو میتوانند پاسخگو باشند، و احیانا اگر پاسخگو نیستند آیا مشکل زا هستند؟ چون بعضی شاید بپندارند که ما با این آیات امروز نمیتوانیم سر بکنیم و مشکل اصلی در این بخش از آیات است. میدونید که بیشترین مشکلاتی هم اشکالاتی که الان متوجه این قرآن و اسلام میکنند غالبا تو مباحث اعتقادی نیست، تو مباحث اخلاقی هم نیست، تو مباحث تاریخی و این گونه امور نیست. اکثر قریب به اتفاق موارد توی مباحث شرعی یا فقهی یا عملی است. این مباحث الان مورد اشکال، مورد انتقاد واقع شده. لذا به نظر میرسه بحث امروز ما نسبت به دو بحث گذشته نکات بیشتری داشته باشد. ضمناً شبیه اون دو بحث نمیتوان گفت که غرض اصلی قرآن پرداختن به آیات به مباحث علوم تجربی یا علوم انسانی از قبیل سیاست اقتصاد نبوده. عدد آیاتی که به عنوان آیات الاحکام توی قال این کتاب ها ذکر شده حدود 500 آیه است. قرآن 6600 خورده آیه است. اگر تمام این آیات را هم فرض بکنیم ارتباط مستقیم با بحث ما دارن، چیزی حدود 1/12، 1/13 میشه، یعنی کمتر از 7%. همه این آیات مورد نظر امروز من نیست، چون من عبادات را از اینها خارج کردم و یه بحث مستقل بهش پرداختم. مرادم از حقوق توی بحث امروزم حقوق غیر عبادی است یا فقه معاملات است. میدونید فقه رو به دو قسمت بسیار کلی تقسیم میکنن. یه قسمتش احکام عبادی است، نماز و روزه و حج و اینها. یه قسمش احکام غیر عبادی است. به احکام غیر عبادی اصطلاحا میگن معاملات. مراد از معامله صرفا خرید و فروش نیست. معاملات فی الواقع آن چیزی است که بیشتر امروز بهش میگن تعامل، یعنی آن چیزی که ارتباط آدمیان با یکدیگر است. حالا ممکنه در این ارتباط ارتباط مالی باشد مثل خرید و فروش، ممکنه ارتباط مالی نباشد مثل فرض بکنید ازدواج و طلاق و خیلی از احکام دیگر حقوقی. به هر حال بحث امروز ما شامل مباحث فقهی غیر عبادی می شود. اگر تعداد آیات این قسمت رو بخوام در نظر بگیریم قطعا از 500 آیه کمتر است. میتوانیم بگیم حدود 300 آیه، یعنی به زبان دیگر مجموعه آیات فقهی غیر معاملی غیر عبادی معاملی قرآن حدود 3% آیات قرآن کریم است. 3% عدد زیادی نیست، عدد بسیار کمی است. تازه برخی از اینها هم توصیف است و لزوماً در مقام بیان حکم شرعی نیست. اما با همه اینها همین ابتدا مشخص بکنم که با 3% یا 5% آیه نمیتوانیم بگوییم غرض اصلی قرآن مباحث فقهی یا شرعی بوده است. و کسانی که دین را، اسلام را، قرآن را صرفاً در سیمای فقاهتی نشون میدند، در نظر بگیرید که چقدر این سیمای غیر واقعی است. اگر غرض اصلی کتاب صرفاً بیان مباحث فقهی و شرعی بود، میباید به لحاظ کمی اهتمام بیشتری روی این مباحث نشان میداد. من قبل از همه خوندن این آیات که حالا برای هر موضوعش هم یک نمونه انتخاب کردم، همه آدرسارم بهتون خواهم داد، همین نتیجه کوچک را به دست می آوریم که سیمای فقاهتی از اسلام یک سیمای غالبی و سیمای واقعی نیست. فقه یک بخش از اسلام است. اول کلمه فقه را هم توضیح بدم. خود فقه یعنی علم دقیق هیچ ربطی به علم فروع و علم اصول و امثالها ندارد. فقه یعنی علم دقیق، تفقه یعنی دقیق شدن، موشکافی دقیق معنای دقیقش موشکافی است. این کلمه به تدریج اصطلاح شده است در فلواقع موشکافی در احکام عملی دینی، موشکافی در احکام عملی دینی. بزا دیگه ما بعضی علمای بزرگمون فقه اکبر و فقه اصغر به کار میبرن. فقه اکبر یعنی موشکافی در معارف ایمانی و اعتقادی، فقه اصغر یعنی موشکافی و دقت در مباحث عملی دینی. لذا حکما، عرفا، علمای اخلاق اینا تو فقه اکبر دارن کار میکنن. علمای فقیه به معنای امروزیش، مجتهدین، اینها در فقه اصغر متخصص شدند. کسی که میخواهد عالم قرآنی باشد هم باید در فقه اصغر زحمت بکشد هم در فقه اکبر. اما اگر کسی صرفا متخصص در فقه اصغر بود، معناش این نیست که او قرآن شناس یا اسلام شناس کاملی است. به عبارت دیگر فقه به معنای مصطلحش که اصطلاحش شده علوم شرعی فرعی، اصلی میشه اعتقادات، فرعی میشه احکام عملی، اینها جزئی از کتاب است، جزئی از مسلمانی است، نه تمام مسلمانی است، نه مهمترین رکن مسلمانی است. نکته مهمی که در آغاز سخن امروز دارم روش تاکید میکنم این است که اسلام بدون فقه نیست. فقه هم دیگه به کار میبریم میشه شریعت. شریعت هم باز همین سیر تطور رو داشته، گاهی شرع رو معادل دین به کار میبرن، اما شرع به تدریج شده یک بخش از دین. مراد از شرع یعنی بخش عملی دین. دین یک بخش نظری دارد، یک بخش عملی دارد. بخش نظریش ایمان و اعتقادات، بخش عملیش میشه اخلاق و فقه، که دیگه کم کم شریعت به قسمت عملی دین اطلاق شده است. اون قسمت عملی علم فقه متکفل آن است. لذا امروز وقتی میگن فقیه، دیگه منظورشون عالم موشکاف در همه امور دینی نیست. وقتی میگن فقیه یعنی دانشمند در احکام فرعی شرعی. بعد تو برخی روایات داریم که خیلی فقها بالا برده شدن، خیلی فقها شأنشون جلیل دانسته شده. درستم هست، اون تا بسیاری سخنشون اینه. به چه دلیل فقیه در روایات غیر از فقیه در قرآن است؟ خب فقه قرآنی یعنی علم دقیق، علم دقیق یعنی علم موشکافانه، نه علم اختصاصی به فروع دین. خب فقه در روایات هم معناش همین است و اختصاصی به مجتهد در فروع دین ندارد. مثلا وقتی میخوانیم که ائمه یا پیامبر گفتن فقیه، بهترین فقیه کسی است که بیشتر از خدا میترسد، خب مشخص است هر که بیشتر علم داشته باشد، واقعیت رو بداند، جلال خدا بیشتر براش مطرحه. این لزوماً به قول ملا صدرا منظور این کسی نیست که اصطلاحات کتاب معاملات را بیشتر بداند. دانستن اصطلاحات کتاب معاملات ما را خدا ترس نمی کند. آن چیزی که ما را خدا شناس و خدا ترس می کند فی‌الواقع باور کردن و ایمان آوردن به متن و محتوای دین، کتاب و روایات است. بنابراین یادتون باشد خیلی از روایاتی که جلالت و عظمت شأن فقها را تذکر میده به جای خود پذیرفتنی است، اما مراد از فقها تو اونها لزوماً کسی نیست که چهار تا اصطلاح رو رفته یاد گرفته، میداند، تدریس میکند. آنیست که این امور رو در خودش متجلی کرده و ضمناً به دیگر مباحث دینی هم مزین و حائز است، نه صرفاً همین بخش اصطلاحی فرعی. با این شکلی که ذکر کردم در مقابل کسانی که به طور کلی دارن به سمتی پیش می روند که دین رو منهای شریعت کنند، به عبارت دیگر دین منهای بخش عملی. ما در عالم مسیحیت در غرب ادیانی داریم که دیگه به این نتیجه رسیدن که بخش عملی رو به طور کلی مرخص کنند. دینداری صرفا یک تعلق خاطر به خدا معنا شود. این شیوه داره توی جوامع شرقی هم ترویج می شود. میگه مهم این است که دل پاک داشته باشی، مهم این است که تو با خدا ارتباط داشته باشی، اما کاری به عملت نداشته باش. در بین پروتستان ها این کسان یافت می شود، مسیحیان پروتستان، که کمتر به مباحث عملی عنایت دارند، بیشتر می خوان فقط همون بخش ایمانی و اعتقادی رو دنبال بکنند. ما در عین این که بخش عملی و فقهی و شرعی اسلام رو بخش اصلی و اهم آن نمی دانیم، این مقدمه هم که گفتم در این بود، اما از این نکته هم غافل نیستیم که بخشی از مسلمانی به عمل و احکام عملی آن است. یعنی به عبارت دیگر شریعت و فقه جزء لاینفک اسلام است، اما نه جزء اصلی. بعدا ما در مقابل دو گروه الان قرار گرفتیم، گروهی که اصلا با صراحت میگه اسلام فقاهتی، همه امورم با دست فقیه باشه، اسلام رو هم فقط فقیه یعنی کارشناس شریعت، یعنی کارشناس مسائل فرعی آن را تشخیص میدهد، چه سیاست، چه اقتصاد، چه اعتقادات، همه چیز باید بری فقیه اصطلاحی، یعنی کارشناس مکاتب و متاجر و علوم فرعی دینی بری سراغش. یک گرایش افراطی این طرف داریم که الان در جامعه ما گرایش مسلط است، یک گرایش تفریطی هم مقابلش داریم که درست عکس العمل مقابل گرایش اول، میگه اصلا فقه و شریعت دورانش به سر رسیده، ما مسلمانیم، یعنی چی؟ ما به خدا و آخرت اعتقاد داریم، دیگه به این امور کلن ایمان نداریم، نیازی هم نیست بهش ایمان داشته باشید. یعنی یک گرایش تفریطی که معادل وارداتی هم دارد. اونی که من میخوام تو این جلسه دنبال بکنم نه این است نه آن است، نه به آن شوری شور، نه به این بینمکی. کتاب ما قرآن احکام فقهی دارد، احکام فقهیش هم لازم العمل هست، در زمان ما هم لازم العمل هست، برای انسان معاصر هم لازم العمل هست، اما خلاصه کردن مسلمانی در این امور غلط است. مسلمانی به شرطها و شروطها، کسی که ایمان را در خودش متجلی نکرده باشد، اخلاقش اخلاق مسلمانی نباشد، صرفا بخواد با این مباحث عملی اسلام را پیش ببرد، مثل الواقع گردوی پوک می شود. این پوسته مغزش اون ایمان و اخلاق است که را تو جلسات بعدی بهش خواهیم پرداخت. این مقدمه لازم بحث امروز ما. خب در قرآن چه مباحث حقوقی یا فقهی آمده است؟ فهرست اگر بخوایم بدیم، نمیخوایم بگیم چه باید باشد، دقیقا مراجعه کردیم ببینیم چه هست. تو همین کتابایی که گفتم، آیات الاحکام هم اینها مشاهده می شود. برخی از اینها هم وجهه عبادی دارن، هم وجهه غیر عبادی. من امروز بحث جهاد رو تو این بخش معاملات هم میخوام بهش بپردازم، اگرچه علمای گذشته ما جهاد رو به اعتبار نیتی که میباید در آن کرد جز عبادات دانستن، اما یک بخش مهمی از اشکالاتی که الان متوجه دین ماست، میگن دین خشن است و مانند اینها، متوجه این قسمتش هست. یه بحث جهاد زیلش هم امر به معروف و نهی از منکر اینجا مطرح میشود. بعد مباحث دیگری که درش هست، من عنوان رو میگم بعد برای هر کدومش یک نمونه میگم، متهم نمونه ها هم یک ساعتی بیشتر وقت میگیرن. مباحث در حوزه مکاسب داریم، یعنی کسب ها که شغل هایی میتوانیم داشته باشیم. در مورد کسب‌های حرام داریم، چه چیزهایی نباید مسلمانان انجام بدهند، چه چیزهایی نباید بخورند، نباید بیاشامند. مباحثی در مورد خرید و فروش داریم، چه معاملاتی حرام است، چه معاملاتی مجاز است، حلال است به اصطلاح. مسائل درباره ربا داریم که از امور حرام در اسلام شمرده می شود و قرآن. نکاتی در مورد دین و قرض داریم. در اسلام و قرآن قرض الحسنه دادن خیلی تأکید شده روش و ربای در قرض به شدت نهی شده. درباره رحم داریم، درباره صلح داریم، مصالحه. نکات کلی درباره عقد داریم، مراد ازدواج نیست، مطلق عقد، مطلق معاهده، قرارداد امروز بهش میگیم. عقد معنای امروزی دقیقش قرارداده. نکات بسیار مهمی در مورد نحوه مواجهه با قراردادها داریم. نکاتی در مورد ودیعه آمده، درباره مقابله به مثل و مجاز بودن مقابله به مثل در امور، در تمام امور. درباره اقرار و شهادت، انسان در حضور قاضی اقرار بکند یا شاهد چیزی بوده است در محضر دادگاه شهادت بدهد. وقتی اجلش فرا رسید چگونه وصیت بکند و دیگرانی که وصیت او را میشنوند چه وظیفه‌ای دارند در قبال آنچه که از فردی که در شرف موت است میشنوند. حکاتی در مورد هجر داریم، با هجمی یعنی افرادی که توانایی سرپرستی خودشون ندارند، مثل کودکان، مثل افرادی که افراد دیوانه، اینا احتمالاً مالی ممکنه داشته باشند، تربیت میطلبند، به لحاظ شرعی با اینها چگونه باید رفتار کرد. نکاتی در مورد نذر و قسم و عهد است. مطالبی درباره ازدواج است. آیاتی درباره کسانی که با آنها میتوان ازدواج کرد، کسانی که با آنها نمیتوان ازدواج کرد، شرایط ازدواج، مهریه، نفقه، عده نگه داشتن. مواردی درباره از ملحقات به ازدواج، رابطه با جنس مخالف است، نگاه کردن، حجاب داشتن، پوشش داشتن. حکاتی درباره طلاق است و ملحقات به طلاق، خلع، مبارات، زهار، ایلا، لعان. آیاتی درباره خوردنی ها و آشامیدنی هاست. مسلمانان چه چیزهایی می توانند بخورند، چه چیزهایی حق ندارند بنوشند یا بخورند. آیاتی درباره ارث هست. وقتی فردی از دنیا رفت مالش به چه کسی می رسد، چه مقدار از مالش به هر کسی می رسد. آیاتی درباره مجازات های دینی مثل حدود، حد زنا، حد قذف، حد سرقت، حد محاربه، چهار حدی که در کتاب آمده. مطالبی درباره قصاص و دیات، اگر فردی فرد دیگری را به عمد کشت با او چه باید کرد؟ آیا اولیاء دم، بازماندگان می توانند تقاضای کشته شدن او را بکنند؟ می توانند او را ببخشند؟ می توانند از او دیه‌ای بگیرند، خلوه‌ای بگیرند و رهاش بکنند؟ نکاتی درباره قضاوت و نکاتی درباره شهادت در دادگاه. این میتونیم بگیم عناوین کلی مباحث فقهی و شرعی قرآن است. همه اینها در مجموعه کمتر از 300 آیه در کتاب به کار رفته. 300 آیه از 6600 آیه، حسابش بفرمایید، درصد بسیار اندک است. اما همین آیات ببینید خطوط حقوقی یک زندگی رو مشخص میکنند. آیا سوال اول، آیا در کتاب همه نیازمندی های حقوقی مسلمانان آمده است؟ خیر، پاسخ منفی است. قرآن هم چه ادعایی ندارد. نیامده همه مباحث اصلی حقوقی را به ما بگوید. چرا؟ پیامبری هم کنار قرآن گذاشته، بخشی از مسائل را به او سپرده. یا علمکم الکتاب و الحکمه، یا وقتی به ما دستور می‌دهد که به سراغ پیغمبر بروید، هر چه گفت را از جانب ما گفت از او بپذیرید، به ما این نکته را خاطر نشان می‌کند که چیزهایی هست که من به دلایلی نگفتم و او را به پیامبرم وانهادم. ما درباره آن نکات حقوقی که در کتاب نیامده نمی‌خوام سخن بگویم، فعلا در مورد اون نکات حقوقی که در کتاب آمده است. بنابراین همه مباحث حقوقی و یا فقهی در کتاب نیست. این گونه نیست که ما بی نیاز از پیامبر باشیم، برای همین مباحث هم نیازمند به او هستیم. لذا کسانی که در وسط همه گفته‌های پیامبر رو به اعتبار اینکه در قرآن نیست کنار می‌گذارند، مطمئن باشند بخش قابل توجهی از فقه اسلامی و حقوق اسلامی رو بهش توجه نکردند. اینم نکته ابتدایی دیگری که اینجا باید گفت. حالا سوال دیگر، آیا در بین این 300 آیه، در بین این مباحثی که عنوان شما فقط خوندم، همه نکات اصلی آمده؟ اگر سوال همه نکات نیومده اما همه موارد اصلی آمده، میتوانیم بگوییم باز نه، مواردی آمده که در زمان نزول مهم دانسته شده، اما این که در زمان نزول مهم دانسته شده لزوماً اینگونه نیست که امروز هم به همان اهمیت باقی است. فرض بکنید درباره چند نوع گوسفند، گوسفندی که در چاه افتاده باشد، گوسفندی که خفه شده باشد، گوسفندی که یا گاوی که تفاوت نمی کند توسط درندگان بخشی از اونها خورده شده باشد، یا از بلندی به زیر افتاده باشند و به این دلیل مرده باشند. خب در بین یک جماعتی یا یک قبائلی که از این طریق امرار معاش میکردن، اینا مسائل بسیار رایجی است. اما آیا لزوماً امروز جزء مهمترین مسائل است؟ ببینیم نه، اما احکام اینها رو ما داریم، به عنوان آیه هم داریم. ببینیم 4-5 نوع عنوان و اسم است که حتی ترجمهش برای ما دشوار است، مصداقش هم برامون دشواره. میگیم گوسفندی که از کوه به زمین افتاده باشد در هنگام چرا، گوسفندی که در هنگام چرا اشتباهاً در چاه افتاده باشد، خفه شده باشد، گوسفندی که به هر دلیل خفش کرده باشند. خب امروز چقدر اینها مبتلا به ماست؟ یک زمانی مبتلا به بوده، در یک جوامع هم امروز مبتلا به است، اما لزوماً همه جا این مبتلا به است؟ ببینیم این بخشا هم مشاهده می شود. به عبارت دیگر، مجموعه این 300 آیه یا احکام فقهی و حقوقی قرآن شامل دو بخش کلی می شود. یک بخش احکامی که همواره مبتلا به هست، هم مبتلا به بوده هم مبتلا به هست، یعنی چه در گذشته نیاز بهش داشتن، امروز هم ما با آنها نیاز داریم و نمی توانیم یک سیستم حقوقی را بدون اونها تعریف بکنیم. مثلا اینکه رعایت قراردادها که یکی از مهمترین ارکان علم حقوق است، میبینیم به دقت در قرآن رعایت شده و میتونیم بگیم از ضوابط مسلمانی است. مسلمانی که وفای به عهد نکند، قرارداد امضا بکند و بعد عمل نکند، این وفای به عهد ببینیم از ارکان مسلمانی است، به شدت اینجا مورد عمل قرار گرفته. اصلا پایه همه معاملات اسلامی مسئله وفای به عهد و رعایت قرارداد است. خیلی سخته که ما بگیم در چه شرایطی قرارداد رو لغو میکنیم. اینا از قسمت اول است. حتی بحث ازدواج هم ذیل همین عنوان قرار میگیرد. این ربطی به دیروز ندارد، ربطی به شرایط خاص حجاز ندارد، چه اینجا باشد چه جای دیگر، چه امروز باشد چه دیروز، مورد عمل است. اما حالا قسمت سختش اینه، آیا در بین آیات قرآن آیاتی هم یافت می شود که بیان کننده احکام فقهی یا شرعی باشد که این احکام اختصاص به زمان نزول داشته و اون زمان مبتلا به بوده و امروز چندان مبتلا به نیست؟ آیا همچون مواردی هم یافت می شود یا نه؟ این فی الواقع دشواری بحث امروز ما تو این قسمته. یعنی به عبارت دیگر در 300 آیه تردیدی نیست که اکثر قریب به اتفاق آیات بیان کننده احکام ثابت اسلامی هستند، به این معنا که مسلمانی در گرو پذیرش و عمل به اون احکام است. مثالش هم زدم، مثل وفای به عهد، رعایت قراردادها، حلال بودن خرید و فروش، حرام بودن ربا که انسان مثلا به دیگری قرض بدهد بعد چندین برابر آن را دریافت بکند. ربا خوری که این از مواردی است که کاملا به صریح قرآن مقابله با خدا و پیغمبر شمرده شده که به آیاتش همین امروز اشاره میکنم. یا مثلا مواردی از قبیل این که مسلمانان در خوردن آشامیدن یک حدودی رو رعایت میکنن. مسلمان گوشت خوک مصرف نمیکنه. مسلمان مشروب الکلی مصرف نمیکنه. مسلمان دست به قمار نمیزند، یعنی از طریق برد و باخت کسب مال نمیکند. اینا از مسلمات قرآنی در حوزه حقوقی بحث امروز ماست. چه دیروز چه امروز، حالا ممکنه شکل قمار دیروز گونه‌ای بوده، امروز مثلا شده لاتاری، امروز از طریق کامپیوتر هم شما بتونید کارا رو انجام بدید، حالا دیروز از شکلش انصاب و ازلام بوده، امروز اشکال دیگری دارد. اون اسما اشاره به ماهیت واقعی است، نه شکل خاصی از قمار. هر شکل برد و باختی که انسان درش کار نکند و بخواد از این طریق پول به دست بیاورد مشمول این حرمت‌های بحث امروز ما می‌شود. در اینا بحثی نیست، اما یه بخش کوچکیش باقی می‌ماند و اون این که آیا احتمال دارد قرآن در مقام تشریع، یعنی قانونگذاری، وضع قوانینی بوده باشد که می‌خواسته حقوق آن دوران را تدبیر بکند و لزوماً تدبیر آن حقوق به درد همیشه نخورد؟ آیا این گونه آیات هم یافت می شود؟ خب این بحثی است که می تونیم بگیم تا حدودی جدید است و تردیدی که در ثابت بودن یا متغیر بودن حکم بعضی از آیات مطرح شده مربوط با این قسمت است. اشاره بکنم، به عنوان مثال ذکر بکنم. ببینید، مثلا یکی از مجازات هایی که در قرآن کریم پیشبینی شده درباره سارق بریدن دست است. چه مرد سارق چه زن سارق اگر سرقت انجام داد دست او میباید بریده شود. مراد از دستم حالا به کمک روایات مثلا میگن انگشت اوست که در دزدی اول بریده میشود. سقط و عیدیه هما، یعنی انگشتان، چهار انگشتش شده بود. خب حالا ممکنه این بحث مطرح شود که آیا این حکمیست که ناظر به یک حکم دائمی همیشگی است یا منتهی به اثر است، یعنی در شرایطی که انجام این مجازات باعث رفع سرقت، ریشه کن کردن سرقت شد، آن را به جا بیاورید. اما اگر در شرایط دیگر راه حل های دیگری به ذهن انسانی رسید که اون راه حل ها نسبت به این راه حل اثر بیشتری داشتن، آیا میتوان به اون راه حل ها عمل کرد یا نه؟ پاسخ میبینید پاسخ ساده ای نیست. حداقل سوالش مطرح میشود. تمام مجازات قرآنی فقط چهار تا مجازات، یعنی در مورد چهار تا جرمه که مجازاتش توی قرآن آمده. مثلا فرض بکنید در مورد سنگسار هیچ آیه ما در قرآن نداره. خیلی هم بی اطلاعن، فکر میکنن اینها این در تورات هست اما در قرآن نیست. آن چیزی که در قرآن هست در سوره نور که آیاتش رو اشاره خواهیم کرد صرفا بحث شلاق زدن است، یعنی افرادی که بیاین و رابطه نامشروع جنسی برقرار بکنند اینها بدون ازدواج، خارج از ازدواج، اینها مشمول نواخته شدن تازیانه، شلاق میشوند. این حکمش هست. حکم دیگری هم که هست این که اگر این برخی از این افراد اینها را در خانه نگه دارید تا حکم خدا نازل شود. حالا حکم خدا نازل شود آیا روایاتی است که بعداً آمده یا همین آیات است؟ سوال این است که شبیه اون بحثی که کردیم در مورد چنین افرادی، آیا این متعین است که حتما همین مجازاتی باید در موردشان انجام شود یا این ذکر این مجازات ها بر سبیل مثال بوده است؟ اینا مباحثی است که امروز در زمینه امکان متغیر بودن برخی از احکام فقهی ولو قرآنی مطرح شده است، یا مباحثی که درباره احکام زنان آمده. خب در مورد زن هم بحث مستقل مفصلی کردم، فقط اینجا به کوتاهی اشاره میکنم. برخی از آیات که تعدادشون بسیار اندک است اینها اشاره دارند به اینکه در برخی موارد شهادت زنان پذیرفته نمی شود. یعنی اگر قرار شد در محضر قاضی شهادتی داده شود، تنها شهادت مردان پذیرفته می شود، یا شهادت زن اگر بود باید منظم زمینه به مرد بشود، حتما کنارش مردی باشد تا شهادت او پذیرفته شود. خب سوالی که درباره این آیات مطرح میشه، آیا این گونه احکام ناظر به شرایطی است که در آن زنان غالبا رشد فرهنگی نداشتند؟ و اگر در جوامعی قرار گرفتیم که زنان به شکل عرفی همانند مردان صاحب رشد فرهنگی شده باشند، آیا باز مشمول این حکم می شوند یا نه؟ ببینید اینها در وقتی است که ما می خواهیم در زمان نزول این آیات به زنان شخصیت داده، یعنی کسانی که هرگز زن رو داخل انسان حساب نمی کرده گفته نه شهادت زن هم پذیرفته است، منتها به شکل محدود. حالا اومدیم در یک جوامع قرار گرفتیم که میگیم تفاوتی بین شهادت به لحاظ جنسیتی تفاوتی در حوزه شهادت نیست یا در حوزه قضاوت نیست، آیا میتوان این سخن رو گفت؟ یا مثلا اگر در مورد طلاق برخی چنین استنباط کردن که طلاق فعلی مردانه است، اگرچه ورود در حوزه ازدواج طرفینی است اما خروج از حوزه ازدواج یک طرف است. حالا کسی این احتمال رو مطرح کرد که در جوامعی که زن دارای رشد فرهنگی نبوده است و به عنوان یک کالا رد و بدل می شده است، این سخن شاید پذیرفته بوده. اما امروز چگونه می توان دفاع کرد که ورود در یک قرارداد دو طرفه باشد، خروج از آن یک طرفه باشد؟ لذا این احتمالات در ضمن برخی از احکام اشاره شده در آیات مطرح می شود. اما این احتمالات مجموعاً تو این 300 آیه شاید شامل 10% این 300 آیه هم نشود، یعنی حدود 90% هیچ کدوم از این احتمالات توش مطرح نمی شود، اما تو حدود 10% این احتمالات ذکر می شود. و اون وقت ورود احکام متغیر در ضمن آیات قرآن، این نکته ایست که فی الواقع انتهای بحث ما به عنوان یه احتمال درش می شود ذکر شد. آیا همه آیاتی که در حوزه حقوقی یا فقهی در قرآن کریم ارائه شدن احکام ثابت ارائه کردن، یا در ضمن اونها احتمال بیان احکام متغیر نیست هست؟ بلافاصله سوالم به ذهن همگان متبادر می شود، خب چه نیازی بود که این احکام متغیر در قالب آیه ذکر شود؟ نمیشد این رو خود پیغمبر بفرمایند؟ خب اینم یک پاسخی داده می شود به این صورت که مسئله به حدی از اهمیت بوده که اگر در بیان قرآنی ذکر نمی شد مردم نمی پذیرفتند. بالاخره قرآن دو وظیفه داشته، یکی بیان احکام ثابت و دیگری هم اینکه زمان نزول رو هم تدبیر بکند. این آیات در مقام تدبیر زمان نزولند، اما معنایش این نیست که این گونه آیات که احکام متغیر رو بیان می‌دارند مال همیشه با حکمشان در همه جا قابل جریان باشد. برخی از این موارد شما الان به سادگی می‌پذیرید، مثلا این در کتاب مباحثی درباره بردگان آمده است، هیچ جا نگفته برده بگیری، اما درباره نحوه سلوک با بردگان آمده است. خب ما وقتی به این آیات میرسیم چه میگوییم؟ میگیم این آیات مال زمانی بوده است که فرهنگ بردگی در جوامع بشری پذیرفته شده است، اما امروز که این فرهنگ حذف شده است، خود به خود مفاد این آیات هم ایشد آیات تاریخی. شبیه این مطلب رو درباره برخی از حقوق زنان، در مورد برخی از عدم تساوی های حقوقی، یعنی مثلا تفاوت های مذهبی در زمینه حقوقی امکان ذکرش هست. مثلا وقتی درباره جزیه مطرح می شود، جزیه مالیاتی است که غیر مسلمانان می باید به مسلمانان یا به حکومت اسلامی بپردازند. مسلمانان خمس و زکات می پردازند غیر مسلمانان جزیه میپردازند. البته مبالغش ممکنه با هم متفاوت باشه. بالاخره ظاهر کتاب تفاوت حقوقی به لحاظ مذهبی است. امروز شما وقتی میخواید توی دنیای معاصر بیاد مطرح بکنید، بحث میگید حقوق بشر، اولین سنگ بنای حقوق بشر نفی تبعیض‌های دینی، تبعیض‌های جنسی در زمینه حقوق است. میشه سر و زیر برف کرد مثل چپت و ندید، ولی وقتی میخوام بگیم، میگم میخوام بگم قرآن و انسان معاصر، یعنی این مشکل رو باید بنده حل بکنم. توی مسلمان هر جا بری مورد سوال واقع میشی، میگی بالاخره توی که دم از حقوق بشر میزنی این محق رو چه میخواهی بکنی؟ کتاب ما در حوزه های تبعیض مذهبی را در حوزه حقوقی پذیرفته است. مثالش جزیه. جزیه یعنی اینکه توی غیر مسلمان اگه میخوای توی جامعه اسلامی زندگی بکنی باید این مبلغ رو بپردازی تا چه داشته باشی؟ تا امکان زندگی، البته امنیت تأمین خواهد شد، ولی بالاخره بین مسلمان و غیر مسلمان تفاوت است. بحث دیه که میشود اونجا میگیم که دیه زن و مرد نامساوی، دیه مسلمان و نامسلمان نامساوی. اینا هم تو کتابه. پس اینا بحث حقوقی است. انسان معاصر وقتی میخواد یاد بگه که من امروز مسلمانم و پیرو قرآن، از یه طرف دیگه هم میگه که بنده طرفدار حقوق بشرم یا طرفدار دموکراسی هم، حالا بحث دیگری، یک تعارض های مطرح میشه. ساده ترین تعارض ها بحث برابری حقوقی است. این آیاتی که ما خوندیم، حالا من بحث زنش رو 22 جلسه به شکل جزئی بحث کردم، اما این رو دیگه نمیتونم زیغ وقت همه مواردش رو بگم، فقط شماره آیات رو میگم، عنوان بحثم میگم، خودتون مراجعه فرمایید. مجموعه آیات رو که بررسی بکنیم چند تا نکته به دست میاد که این نکات هم نکات مشکلزاست. اون نکات ثابتش رو بهش اشاره نمیکنم. نکات مشکلزا یکیست، آیا قرآن برابری حقوقی آدمیان را امضا کرده است یا نه؟ برابری حقوقی، نه برابری در مقابل قانون، برابری قانونی. ببینید دو تا مطلب داریم. برابری در برابر قانون، مثلا قانون اگه نوشته است مردان حکمشان این است، زنان حکمشان آن، مسلمانان حکمشان این است، غیر مسلمانان یهودیان و مسیحیان حکمشان آن، در این صورت میگیم همه مسلمانان در برابر قانون مساوی، همه غیر مسلمانان هم در برابر قانون مساوی، همه مردان در برابر قانون مساوی، همه زنان در مقابل قانون مساوی. اما تو خود قانون تبعیض و تفاوت جنسی و مذهبی وجود داشته باشن، اینو من نمیگم. تو قوانین اسلامی یا قوانین مبتنی بر قوانین اسلامی موارد هست، اما اگر کسی گفت که ما بحثمون برابری حقوقی و قانونیه نه برابری در مقابل حقوق قانونی، یک مطلب دیگه است. برابری حقوقی یعنی این که انسان از آن حیث که انسان است یک حقوقی دارد، جنسیت باعث تفاوت در این حقوق نمیشود، زن و مرد بودن، برده و آزاد بودن باعث تفاوت در این حقوق نمیشود، دین و مذهب، مسلمان و مسیحی و یهودی بودن و مشرک بودن باعث از دست دادن برخی از این حقوق نمی شود، مذهب شیعه بودن یا سنی بودن تفاوت باعث تفاوت در این حقوق نمی شود، باعث امتیاز هم نمی شود. بله اگر کسی این نکات رو داشت در آخرت به او امتیاز داده می شود. مسئله دیگر بحث ما تفاوت حقوقی در دنیاست. به شکل ساده میتونیم بگیم قرآن ما برابری حقوقی را در حداقل سه ناحیه نپذیرفته است. یکی در ناحیه جنسیتی است، یکی در ناحیه دینی است، یکی در ناحیه حر و عبد، همین آزاد و برده. اینا وجود دارد، تعدادش زیاد نیست اما هست. خب وقتی میگیم قرآن و انسان معاصر، یعنی ما باید این معضلات رو بیاریم، این مشکلات رو بیاریم وسط، بگیم ما چه میخواهیم بگوییم. ما و کتاب، یعنی به عنوان یک فرض بکنید طرفدار برابری حقوقی، حالا گفته نشود مگه برابری حقوقی وحی منزل است؟ نه، اونم قابل بحثه. اما اگر کسی به این نتیجه رسید که برابری حقوقی یک امر قابل دفاع است، در این صورت این را با کتاب درش در یه سری نکات معارضه می شود. ببینید مثلا کجاها معارضه می شود؟ تو بحث دیات، خونبها. در کجا؟ تو بحث قضاوت و شهادت. دیگه کجا؟ تو بحث‌های خانوادگی، مثلا بحث طلاق. خب این نابرابری رو بهش اشاره کرد. یه برخش هست که تو همه جا این پذیرفته شده است، یعنی مثلا زن به دلیل باروری و بارداری از یک حقوق و امتیازاتی برخوردار می شود. تو همه فرهنگ هست، یعنی کسی نمیاد متعرضش بشه. اما مطالبی که چندان ارتباطی به این امور ندارد، یا لااقل تو حقوق امروزی اونها را غیر مرتبط می‌دارد. در این امور چه باید کرد؟ ذیله ای راست این نکات هست که می‌باید بهش پرداخت. برخش جنسیتی است، برخش هم دینی و مذهبی است، مثل بحث جزیه. یا تو بحث جهاد نکته‌ای که مطرح می‌شود، آیا جهاد یک وظیفه دینی مقابل بی‌دینان است؟ یعنی امروز میگه جنگ مذهبی است، چیزی که الان مطرحش میکنن اینه که میگه شما وظیفت اینه که با هر غیر مسلمانی وارد جنگ بشی. در این صورت دیگه تو نمیتونی دم از صلح بزنی توی دنیایی که فعلا دنیای معاصر که اگرچه تو جنگ هم کم نیست، اما شعارش شعار صلحه. یاد میگه تو به دلیل این که دیگری دینی متفاوت با تو دارد، تو میخوای با او بجنگی تا او رو همدین خودت کنی. آیا مضمون این آیات این است که ما میخواهیم با دیگران بجنگیم تا اونها رو مسلمان کنیم، یعنی به وسیله حربه زور اونها رو به دین خودمان درآوریم؟ پس وقتی میخوام آیات جهاد رو بررسی بکنیم، باید از این زاویه هم بخوانیم، چون از این زاویه امروز خوانده شده است و یک سیمای دیگری رو از ما ارائه کرده است. میبینیم آیات جهاد هم دو بخش هستن. یکی آیات دفاعی هست، میگه آقا اگه بهتون حمله کردن شما رو دست رو دست نگذارید، وظیفه تونه که دفاع بکنید. اینو هیچ که نمیتونه به ما اعتراض بکنه، دفاع مشروع حق مسلم هر انسان است. اما آیات دیگری که این مضمون رو ندارن، آیا این آیات حکم ثابت ارائه میکنن؟ تردیدی نیست که در صدر اسلام یکی از ابزار رساندن پیام اسلام جنگ بوده است، انکارم نمی کنیم، وجودم داشته، دیگران هم از همین ابزار استفاده می کردن. اما این حکم همیشگی است؟ همه آیات همین را می گوید که بالواقع موانع را رفع کنیم و در نتیجه پیام آزادی بخش دین را به گوش دیگران برسانیم. آیا همه آیات همین را می گوید یا نه؟ و اگر جز این گفت اینها حکم ثابت است یا نه؟ فرض بکنید وقتی میگیم و قاتلوا ائمه الکفر، که زمان جنگ ما خیلی از اینها استفاده یا سوء استفاده کردیم، در این صورت میتونیم بگیم امروز هم شما با هر نامسلمانی که دیدید باید آمادگی جنگ خودتون آماده بکنید که بجنگید. باید یک سیمای تهاجمی داشته باشید و سیمای جنگجویانه. اگر این آیات هم وجود دارد، اینها ناظر به حکم ثابت است، یعنی مال همیشه جوامع، یا نه در اون شرایط خاص داره اینا رو بیان میکنند. پس اجازه بدید بگم که من تک تک آیات رو بخوام بخونم، حالا فهرستش رو برای شما میخونم، منتها راه حلی که به نظر من میرسد اینه که ما چاره ای نداریم جز این که درباره این ارزش های جهان شمولی که امروز با اون مواجه هستیم، اگر خودمون اهل نظر نیستیم که هیچ، اگر خودمون را اهل نظر میدانیم باید درباره ارزش این موارد یک یک تأمل کنیم و اگر میبینیم اینا ارزش های عقلانی دارن، قابل دفاع هستن، با این نکات دینیمون تعارضی که ایجاد میشود ببینیم این تعارض چگونه میتوان حل کرد. یکی از راه حل های حل این تعارض همین نکته بود که اشاره کردم، این که بپذیریم که در کنار آیات متعددی که بیانگر احکام ثابت فرازمانی و فرامکانی هستند، آیاتی هم داریم که در مقام بیان احکام موقت و مشروط به شرایط زمانی مکانی عصر نزول بودند. این مواردی که غالبا روش دست گذاشته می شود از این قسمت. حالا تفکیک این که کدام یکی از آیات از قسم اول است، کدام یکی از آیات از قسم دوم، خب این کاری اجتهادی علمی و دقیق می طلبد. اینجوری هم نیست که هر آیه من خوشم نیامد بگم موقت، هر آیه هم که چنین نبود بگم ثابت. این کار علمی می طلبد. اما به نظر می رسد اگر ما این راه حل رو نپذیریم، هیچ پاسخی برای این مشکلاتی که عرض کردم فراروی ما قرار نمی گیرد. این مطلب رو من تو دوتا مقاله به تفصیل پرداختم بهش، نوشتم هم مشکلات رو و هم پاسخ رو. تو حوزه زنان شکی دوتا مقاله هست، همین زنان و روشنفکری، حقوق زنان و روشنفکری دینی. به طور کلیش هم یه بحثیست به نام روشنفکری دینی و حقوق بشر. یعنی مسئله حقوق بشر رو من دیدم خیلی از متفکرین ما یا علمای ما دارن استعمالش میکنن بدون اینکه به لوازمش توجه بکنن. گفتم وقتی شما میگید حقوق بشر رو قبول داریم، حواستون جمع کنید. این اولین نکتهش بحث برابری حقوقی. برابری حقوقی هم قطعا با قرآن در تعارض. شوخی نبدونید، تعارف رو بذاریم کنار. اگر کسی با الفبای قرآن آشنا باشد، مطمئن است که مثلا وقتی شما میگید که ما میخوام به کنوانسیون رفع تبعیض از حقوق زنان بپرداز ملحق بشویم، بحث عملی بخوام بکنیم، بالاخره با اندیشه سنتی نمیتوان به این کنوانسیون ملحق شد. شما باید اجتهادهایی رو انجام بدهید تا بتونید ملحق بشوید. منتها ما میخوام شطور سواری دلا دلا بکنیم، نمیخوام صداشو در بیاریم، نمیخوام بگیم که این موارد، این تغییرات رو ما باید ایجاد بکنیم. ما میخواهیم هم مسلمان بمانیم هم در دنیای معاصر زندگی بکنیم. چاره ای جز این نداریم که این نکات رو بشینیم روش تأمل بکنیم. اگر نکنیم چگونه شما وقتی مثلا فصل آیه 34 سوره نساء رو یا نمیدونم آیات سوره نور رو یا آیات دیگر رو یک یک میخونید که مفادی بود که امروز گفتم، بگید هم اون آیات به عنوان حکم ثابت هستن، هم بنده یک مسلمان دموکرات لیبرال هستم. خب اینا یا متوجه طرفین مسئله نیستی که داری هر طور به کار میبری، یا اینکه اصلا خلاصه داری بازی میکنی با کلمات. راه حل باید داشته باشیم و این راه حل همین بود که ذکر کردم. به شکل خلاصه، حقوق آیات حقوقی قرآن شامل دو بخش است. اکثر قریب اتفاق آنها ناظر به احکام ثابت است. به نظر میرسد درصد اندکی از آنها ناظر به احکام موقت و متغیر بیان کننده احکام عصر نزول می شود. مراد من از این بخش احکامی است که ناظر به تفاوت‌های مذهبی، تفاوت‌های جنسی در زمینه مباحث حقوقی است، یا ناظر به فرض بکنید مجازات‌های خشن. ما امروز میگیم که مجازات، اصل این امور مجازات شدنی است، اما این که شکل مجازات لزوماً همین باشد جای بحث دارد. ببینید سه مورد شد: تبعیض جنسی، تبعیض مذهبی، مجازات های خشن. میگیم اگر توانستیم این مطلب رو بپذیریم، منتها پذیرش این جای بحث دارد. حالا به عنوان نمونه من برخی از این آیات رو هم بگم. کلیاتش همین بود، چیزایی رو گفتم که تو کتابا نوشته نشده. حالا چیزایی که نوشته شده این بخشی است که لااقل به عنوان نمونه برخی از آیات، چه آیات ثابت چه آیات ناظر به احکام متغیر رو من بهش میپردازم. خب از جمله مهمترین این آیات ابتدای سوره مائده است. سوره مبارکه مائده: یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اوفوا بالعقود، ای مؤمنان به قراردادهایتان وفا کنید. این یکی از مهمترین آیات بحث معاملات است. پایه است. مسلمان نیست کسی که به عهدش، به عقدش، به قراردادش وفا نکند. حالا سوال من که میگفتم آیا امتیاز قرآن در احکام حقوقیش هست؟ من پاسخم مثبت است. من معتقدم یکی از چیزهایی که ما میتوانیم با دیگر مکاتب وارد محاجه شویم همین احکام حقوقی ما است. درصدی احکام موقت باعث نمیشود اکثر قریب به اتفاق این احکام ثابت جز امتیازات دین ما نباشد. یعنی اگرچه غرض اصلی قرآن احکام فقهی یا احکام حقوقی نبوده است، اما این موارد همه هم عمل کردنی است، هم به نظرم از ذاتیات مسلمانی است، و هم این که از وجوه رجحان این کتاب نسبت به کتاب‌های دیگر است. ما هم در زمینه حقوق تجاریش همین مواردی که دارم می‌خونم، هم در زمینه حقوق مدنیش، ما حقوق مدنیمان یعنی همین مباحثی که الان درباره خانواده داریم، در مقایسه با حقوق‌های مدنی دیگر از امتیازات قرآن ما نه، از امتیازات اسلام ماست و می توانید تو هر جامعه حقوقی از او دفاع بکنید. ندیدم ذهنتون درست متمایل بشه صرفا به اون درصد اندکی که ذکر کردم، اونا با اجتهادهای بصیر قابل رفع است. ما علمای ما ممکنه کوتاهی کرده باشد، اما این احکام، یعنی وقتی که اسلام میاد پایه زندگی مدنی رو بر خانواده میگذاره، این مستحکم ترین پایه ایست که تو جهان معاصر هم ما میتوانیم از اون دفاع بکنیم. مثلا حالا بهش میرسم، مسلمانی با همجنس گرایی جمع نمیشود. این چیز ساده ای نیست. تو دنیای ما یه آدمای پیدا شدن میپندارند که مثلا فرض کنید فلان شعبه مسیحیت مشکلی ندارد در این حوزه، کاتولیکا مثل ما هستن، یهودی های ارتدوکس هم مثل ما هستن تو جبهه موحدی، ولی اگر این شیوه رایج شود دیگه بیانی برای زندگی مدنی، راهی سالم برای زندگی مدنی باقی نمیماند. خب اینا همون جاییست که من میگم نقطه امتیاز یا حد پاکذا در خوردنی ها و آشامیدنی ها. ما اگر همین دو سه نقطه تبعیض های جنسی مذهبی و بحث مجازات خشن رو برداریم، بقیه موارد کاملا هم امتیاز است، هم رجحان دارد، هم قابل دفاع محسوب میشه. آیه دیگری که تو اینجا سوره نساء سوره 4 آیه 28، باز اینم از آیات کلیدی مباحث معاملات است. یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. آیه 29 سوره نساء 28-29 می‌فرماید که ای مؤمنان، اموالتان را به باطل بین خودتان نخورید، مگر اینکه مبتنی بر یک تجارت بر اساس رضایت طرفینی باشد. خودتان را نکشید، خدا به شما رحیم و بخشنده است. هر عقدی، هر معامله‌ای صحیح است به شرطی که باطل نباشد. حالا باطل چیست؟ این رو خوشبختان فقها روش تأمل فراوان کردن، نکات ارزنده هم استخراج کردن که میگن عقلایی باشد، معامله عقلایی باشد، زیر هیچ یک از عنوانهای حرام ما هم قرار نگیرد. و تجارت میباید مبتنی بر ترازی باشد، ترازی رضایت، یعنی تجارت مبتنی بر اکراه از تجارت های باطل محسوب میشود. دیگه میگن قبن، عقد قبنی، کلاه سر دیگری بگذاری، باید رضایت همین طرف همون طرف داشته باشد. این آیه که از آیات کلیدی بحث معاملات محسوب میشود. این یک نمونه از معاملات ما. در سوره مائده، همین سوره پنجم قرآن، آیه 94، ابتدا آیه 90 رو میخونم، آیه 90 سوره مائده: یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة فهل انتم منتهون. ای مؤمنان، خمر مشروب الکلی، میسر قمار، انصاب و ازلام، انصاب بت‌ها، ازلام امور بخت‌آزمایی به زبان امروزی بخوایم معناش بکنیم، لاتاری، چیزایی که چوب‌های استخوان‌های رو می‌تراشیدن، پرتش می‌کردن، همین شیر و خط کردن، منتها روش پول قمار می‌کردن روش. اینها ناپاکی‌هایی از عمل شیطان است، از آنها اجتناب کنید شاید رستگار شوید. ببینید چند نکته را که از مسلمات مسلمانی یه تحقیق کرده بودن تو کشورهای غربی که مسلمان ها چه خصوصیاتی دارن. یکی از خصوصیاتی که همشون گفته بودن و چیزای هم خیلی به اصطلاح سطحی ذکر کرده بودن، بعضی چیزا هم چیزای واقعی بود. یکی این که مسلمان هرگز مشروب الکلی نمیخورن، مسلمان گوشت خوب دست نمیزنن. این مواردی بود که تو غالب اینها ذکر کرده بودن. یکی از ویژگی های خوردنی و آشامیدنی مسلمانان این است. خب این از احکام حقوقی ماست، به نظر بنده هیچ حکمم مال دیروز و امروز نیست، تعلیل هم داره، علت هم آورده توی قرآن. میگه که این امور یعنی نوشیدن مشروب الکلی، قماربازی و بحث آزمایی و امثال هم و بت که حالا میبینیم امروز مصادیقش عوض یا به شکل سابق دیگه به اون صورت نیست، اینها عمل شیطانی هستند. مسلمان میباید از اینها اجتناب کند. شیطان میخواد به این وسیله بین شماها چی بیاندازد؟ دشمنی و عداوت و بغض ایجاد بکند. از اینها پرهیز بکنید. خب امروز میبینید بشر غیر متدین هم به این نتیجه رسیده است که حداقل نوشیدن مشروب الکلی در زمان رانندگی چه مضراتی را ایجاد میکند. کاری به دلیل دینیش نداره، من تا اونجا پلیس ایستاده تست میکند، با میخواد وارد اتوبان بشه، باید اول مطمئن بشه که تو مشروب سر نکردی، چون رفت به خودت نداره، میزنی دیگرون را هم نابود میکنی. این را به دلیل غیر دینیش بخشش رسیدن، اما با به دلیل دینیش میگیم چه یک قطره باشد، چه بیشتر، چه کمتر. صریحا هم قرآن میگه که منافعی هم دارد، منتها ضررهاش بسیار بیشتر است. دقیقا برخش را المهبود هم رسیده. میبینیم این از موارد حقوقی ماست، به شدت هم جای خودش قابل دفاع هم هست. خب در مورد مباحث در مورد ربا داریم. آیه در سوره بقره سوره دوم قرآن چندین آیه درباره ربا آمده. مثلا آیه 275 بحث انفاق رو مطرح کرده، بحث قرض رو مطرح کرده. الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیه، که ان‌شاءالله ما تو بحث عبادات بهش خواهیم پرداخت. وقت در آیه 275 می‌فرماد الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، ذلک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا و احل الله البيع و حرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف و امره الى الله و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فيها خالدون. این کلاه سر خودمون نگذاریم، بحث تورم اینها نیست. یه وقتی است که شما مثلا فرض بکنید یک پولی 20 سال پیش طرف داده، مثلا 10000 تومان داده به این قرض داده، حالا اگه به همون 10000 تومان رو بخوای بدی، عقل انسانی هم میگه که 10000 تومان دیروز معادل چقدر طلا بود، امروز معادل چقدر طلا. این که قطعا مورد نظر آیه نیست، اما تو بیای الان احتیاج داره رفیقت، بگی به یه میلیون رو بگیر، منتها دو ماه دیگه به من 1.5 میلیون بده، 2 میلیون بده. ایناست که بحث مسئله اصلی تو بحث ربا. هر کسی هم خودش میفهمه که نزول خور کیه، ربا خور کیه و چه عملی است. ببینید تو عملیات بانکی هم خارج از ایران من رو صحبت بکنم، یک کارمزد 1% یا 0.5% خیلی ساده است، کارمند بانک هم میباید اینا رو انجام بده. اما اگر به یک جایی برسیم که دیگه همه هم مقمم ما این بشه که کار نکنیم، فقط پول بگذاریم و بعدم بخوام از بهرش استفاده بکنیم، اینا زمین تا آسمون با هم دیگه فرق داره. یه جا میفهمیم که حالا اون کسی که از من پولو میگیره واقعا میره مضاربه میکنه، یعنی میره کار میکنه، من شریکشم، من پول میگذارم، اونم کار میذاره کنار، اشکالی نداره. اما اگر این که خود پول بخواد بره این کار انجام بده و من کار رها بکنم، از این طریق پیش برم. حالا به هر صورت یکی از اقسام ربا، یکی از اقسام این مواردی گفتیم قطعا در اسلام حرامه و اونم ربای قرضی. ربای قرضی، قرض الحسنه در اسلام به شدت ممدوح است. میگه که اگه شما ببخشی یک ثواب میدیم، قرض الحسنه بدیم 18 ثواب بهت میدیم. برای چی؟ برای که منت ندارد. بخشیدن توش منته، اما تو قرض الحسنه آدم گاهی گیر میکنه، رفیقش، برادرش، دوستش، همسایش پول داره و در کنارش بحث ربا. ببینید آیه رو ترجمه کنم، آنها که ربا خارند اینها در قیامت بر نمیخیزند مگر مانند کسانی که شیطان آنها را دست مست کرده باشد، یعنی عقلشان را پاره سنگ برده باشد. مست شیطان میگفتن دیروز اصلا به دیوانه تو عربی میگن مجنون، مجنون یعنی جنزده، یعنی کسی که عقلش پنهان شده. جن یعنی پنهان، یعنی کسی که عقلش پنهان شده است. کسی که شیطان بیاد لمسش بکند عقلش از دست می رود. یعنی در قیامت اینها فاقد عقل محشور می شود. برای چی؟ اینا می گفتن انما البیع مثل ربا. بیع فرقی ندارد، دوتاش مثل هم، بیع مثل رباست. بگه اینجوری نیست، خدا بیع رو یعنی خرید و فروش رو حلال کرده اما ربا رو حرام کرده. حالا دقیقا چی ربا هست چی ربا نیست از مواردی است که جای بحث تخصصی دارد. این همون مواردی است که میشه دقیقا ذکر کرد. اجمالا اگه خودمون رو نخوام گول بزنیم، کلاه شرعی هم نخوام بگذاریم، مصادیق قطعی داریم که ربا محسوب میشود. یه مصادیق قطعی هم داریم، مثل فرض کنید کارمزد بسیار اندک یا تورم، که یقین داریم اینا ربا نیستن. یه مواردی هم هست مشکوک. اون موارد مشکوک رو هر کدومتون برخورد کردید، میشه مراجعه کرد، سوال کرد و آدم خودش رو با این امور خلاصه مشکل برای دنیا و آخرت خودش ایجاد نکنه. آیات دیگر متعددی هم ما در زمینه ربا داریم. اینا رو دارم میخونم که مشخص بشه که مسلمانی ایناستا. صرفا نگو من به خدا اعتقاد دارم، به آخرت هم اعتقاد دارم. این مواردم جزء مسلمانی است. در زمینه مثلا مقابله به مصر، که اینم از یکی از زیبایی های اسلام هست که نه فلواقع ظلم میپذیرد نه ظلم میکند. میگه از شهر الحرام به شهر الحرام و الحرمات و قصاصون فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم و اتقوا الله و اعلموا ان الله مع المتقین. بحث شهر حرام، میگه شهر حرام به شهر حرام. حالا بحث ماهای حرام که چهار ماه هست، این از ادبیات سنتی عرب جاهلی قبل از اسلام بوده که اسلام هم در زمان نزول امضا کرده. این به نظر من از موارد تاریخی است، بحثی الان نداریم. بعد اینجا میگه ول حرمات و قصاصون، وارد بحث قصاص میشیم که جداگانه بهش خواهیم پرداخت. بعد میگه فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، هر که به شما تجاوز کرد به همان میزان که به شما، به حقوق شما تعدی کرده است، شما به همان میزان میتوانید مقابله به مثل کنید، بیشتر نه. فمن اعتدا علیکم، اعتدا تجاوز، فاعتدوا علیه، به او بپردازید، به مثل ما اعتدا علیکم، به همان میزانی که به شما پرداخته است. و اتقوا الله، البته اینجا هم تقوا پیشه کنید. جای دیگه میگه والعفو خیر، عفو بهتر است. اما این حق انسانی رو برای ما به رسمیت شناخت. سوره بقره آیه 194. یا در بحث وصیت، بالاخره همه ما، حالا الحمدلله بیشتر شنوندگان ما جوانند و اول زندگی، اما این شطوری که در خانه هممون خواهد خوابی، بالاخره پایان کار هممون دنیای دیگر است، لذا به وصیت هم نیاز میفته. اگر فرد در حال موت است وصیت کرد و من شنیدم و عوضش کردم، اتفاق میفته یک بار وقتا فردم مال دارد. آیاتی در مورد آیات متعددی درباره وصیت داره. دو همین سوره بقره آیه 180 رو ملاحظه بفرمایید. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه علی الذین یبدلونه ان الله سمیع علیم. این کتب علیکم الصیام، در همون سیاق کتب علیکم الوصیه، بر شما واجب شده است. کتب نوشته شده است یعنی واجب شده است. زمانی که حاضر می شوید، مرگ نزد شما ها حاضر می شود، یعنی جناب ملک الموت عزرائیل اونجا می بینیمش دیگه. حالا هر کدوممون به اون حالت رسیدیم و یادمون می کنیم که اینم خدا به ما گفته بود این ترک خیرن، اگر یک پولی ازش میخواهد بماند وصیت میکند برای پدر و مادرش، برای اقربینش، به معروف، طوری که به هر کدامش به شکل مناسبی برسد. این حقا علی المتقین، یعنی حقی برای افراد پرهیزگار. حالا شما که میشنوید فمن بدله بعد ما سمعه، کسی که تبدیل کرد، گفته بود مثلا به حسن این مقدار بده، به حسین اون مقدار، این عوضش کرد، میگه این گناهش بر کسانی است که این را تبدیل کردن. خدا شنوا و داناست. یک نکاتی هم حالا از بحث نکاح ازدواج ذکر بکنیم. در سوره نور آیات متعددی در زمینه مسئله ازدواج قرآن کریم بهش پرداخته، مثلا از جمله آیه 32 سوره نور سوره 24 در آیه 32 می‌فرماید و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم. در وقتی که این امتیازات حقوقی رو که من میگم بحث مقایسه مطرح بشه با فرهنگ‌های جوامع دیگه، مثلا تو برخی توی فرانسوی یا انگلیسی لغاتی داریم که اصلا برای ما ترجمه ناپذیر، یعنی قابل ترجمه نیست، واژه معادلش رو نداره. مثلا زندگی کردن دو نفر زیر یک سقف بدون ازدواج، یعنی با یه جمله بنویسی تا بشه مثلا معادل فلان واژه. ببینیم اصلا تو فرهنگ ما همچون مواردی نیست. امروز حدود 30-40% در اروپا اینگونه دارن زندگی میکنن. اینجا هست که وجوه امتیاز حقوق دینی ما نسبت به جوامع دیگه مشخص میشود. اینجا میگه اسلام اجازه نداده به کسی که خود را پیروش میداند رابطه جنسی خارج از ازدواج برقرار کند و رابطه جنسی خارج از جنس مخالف برقرار بکند و بسیار تأکید میکند که حتما ازدواج هم بکنید. یعنی برخلاف مثلا مسیحیت ازدواج کردن، تو اینجا پیغمبرش ازدواج کرده، مکرر هم ازدواج کرده، ذکرم میکند که من از دنیای شما چند تا چیز انتخاب کردم، یکیش نماز است، یکیش زن است. یعنی نشون میده که به هیچ وجه ازدواج کردن ضد ارزش نیست، زهد ورزی این نیست که اون وقت بعد میبینیم بسیاری از کشیش‌ها به هزار یک مشکل دیگر مبتلا میشن به خاطر اینکه یک امر فطری اینگونه رو در نظر نگرفتن. ترجمه آیه به ازدواج درآورید، یعنی نمیگه خودتون هم ازدواج کنید، میگه وظیفه همه تان است که کوشش بکنید این امر رو در جامعه رایج بکنید. انکحوا ازدواج درآورید، ایاما ایم یعنی فرد بیزن یا بیشوهر، یعنی مجرد عذب، کسی که ازدواج نکرده. کوشش بکنید افراد ازدواج نکرده خودتان را به ازدواج در بیاورید و صالحین من عبادکم، افراد صالح را از حتی اینجا ببینید شام حتی میگه کنیزها و برده های خودتون را اون زمان که کنیز و برده بوده اینها را هم رها نکنید، کوشش کنید برای اینها هم همسر پیدا بکنید. من عبادکم و امائکم این یکونو فقراء یغنهم الله من فضله، اولین بهانه ازدواج نکردنم نداشتن از فقیر بودن است. میگه اگر فقیرید خدا از فضل خود شما را بی نیاز میکند و الله واسع علیم. حالا این آیات متعدد، منم چون مفصل جلسات دیگری به این پرداختم دیگه اینا رو نمیخوانم، میتونم اینا رو هم بنویسم فهرست همه این آیات رو دفعه دیگه کپی بگم دوستان کپی کنن در اختیارتون بگذارند. در مورد اون آیاتی هم که ذکر شد بذار یک مورد رو هم بخونم که باز هم مواردی دیدم که حداقل تفسیر دیگری یا موقت بودن احتمال درش میده، اونم یکی خونده باشم. 34 سوره نساء رو که مشهورترم هست و گفتم آیه 34 سوره چهارم الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات و قانتات و حافظات للغیب بما حفظ الله واللاتی تخافون نشوزهن فاذوهن واحجروهن فی المضاجع واضربوهن فان اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا ان الله کان علیا کبیرا. مردان بر زنان قوامیت دارند، سرپرستی دارند به واسطه آنچه که خدا برتری داده است بعضی را بر بعضی و به واسطه این که از اموالشان نفقه میدهند. پس زنان صالح پرهیزگاره، این که پنهانی شوهر را حفظ میکنند، اگر از ناشده شدن زنان واهمه داشتید نافرمانیشان نصیحتشان کنید، در بستر از آنها دوری کنید و وضربوهن نه آنها را بزنید، اگر اطاعت کردند بر آنها تجاوزی نیست و از این حد نگذرید، خداوند صاحب علو و کبریایی. این از همون مواردی بود که ذکر کردم به نظر من ناظر بر یکی از احکام زمانمند قرآن هست. در زمان نزول آیه این آیه بسیار معتدل بوده، نسبت به کسانی که وقتی زن ناشزه می شده می کشتندش. خب حالا قرآن اومده تعدیل کرده مسئله رو در اون حد که میگه که اول موعظه‌شون بکنید، بعدا از اون اعراض بکنید در بستر، و بعد در یک حد محدودی اونها رو تعدیل بکنید. خب امروز سوال اینه که شما قوانین متعددی توی جوامع مختلف گذاشته شده، بحث خشونت زنان مطرح میشه، خشونت زنان در خانه، خشونت علیه زنان در خانه. خب بلا فاصله وقتی میخوان مصداق رو ذکر بکنن، میگه مستند دینی مسلمانان برای خشونت بر علیه زنان در خانه آیه 34 سوره نساء. شما چه جواب خواهید داد؟ اونم با سوء استفاده هایی که ممکنه از این بشه. حالا برخی آمدن میگه وزر بوهنه این وزر کوهن نه زره و فلعرز است، مثلا به معنای رها کردنه، که خب با اون قسمت قبلی آیه سازگار نیست، چون جو وحجر و هنم همین معنا رو میدن. این آیه قطعا همین معنا رو داره، چاره نمیماند بگوییم که این آیه حکم موقتی رو داره بیان میکند، داله بر حکم ثابتی نیست. هاکذا آیات دیگری که مثلا میگه الانسا بالانسا، از ذکر به ذکر و الانسا بالانسا، تو بحث قصاص که میاد مطرح کرده. همونطور نکاتی هم که در مورد آیه محاربه یا آیه سرقت یا آیات زنا همین مطالب هست. حالا من در مورد تک تک اینها بحثای مفصلی کردم، مثلا در مورد مجازات ها در قرآن 5 جلسه 2 ساعته هست. حالا هیچ کدوم اینا رو من فرصت تدوین پیدا نکردم، ولی در مورد اون بحث حقوق زنان در قرآن 22 جلسه است. در مورد هر کدامش جداگونه وارد جزئیات شدم. این جلسه ما الان چکیده جلسات دیگه من هست، روی این مباحث دارم پیش میبرم. اجمالا برای که وقت ما کوتاهه، خب بحثم رو خلاصه بکنم. سوال ابتدایی رو اینگونه جواب دادم، گفتم که امتیاز قرآن در زمینه اولا، نکته اول، قرآن وجهه نظر اصلی از مباحث حقوقی یا فقهی نیست. یعنی این که فکر بکنیم قرآن در درجه اول میخواد بیاد کتاب فقه و حقوق باشد نیست، اما حاوی احکام فقهی و حقوقی هست، حدود 300 آیه در غیر عبادات. و بعد اشاره کردیم که این احکام شامل دو بخش میشود، اکثر آن احکام ثابت و همیشگی و به دور از شرایط خاص زمانی و مکانی، اما برخی از اینها، اندکی از اینها به نظر میرسد دلالت میکند، گزارش میکند مباحثی را که زمانمندن، مکانمندن. از اون جمله مواردی که در آن تفاوت حقوقی جنسی یا تفاوت حقوقی مذهبی یا برخی مجازات های به عرف امروز خشن را شامل میشود. ظاهرا خارج از این موارد هم نیست، اگر باشد تذکر بدید، من یکی که اینها رو استخراج کردم و جدا کردم. به نظر من یکی از امتیازات قرآن و وجوه اعجاز قرآن به معنای انسانیش، یعنی این که دیگران نسبت به مکاتب دیگه، نسبت به ادیان دیگه رجحان دارد، یکی از وجوه رجحان قرآن بحث حقوقی آن است، بحث فقهی آن است. آخر نکته بحث امروزم هم ابن سینا فیلسوف بزرگ ما توی دلیل نبوتی که میخواد ذکر بکند، وجه حاجت ما به پیامبران، یکیش رو نیاز ما به سان یعنی از همین سنت میاد، یعنی قانونگذار ذکر کرده، و چون این قانون نمیتواند توسط بشر وضع شود، گفته به قانونگذار الهی نیاز داریم که اون پیامبر باشد به اذن خدا. این برهان ابن سینا توسط همه فلاسفه و متکلمین هم بعد از اون تکرار شده، همشون همین رو گفتن. به نظر مثل این حرف قابل دفاع باشد، و اون بخشی که ما کماکان به قرآن نیازمندیم بخشش از همه قوانین است. یعنی نخواه خودمون رو گول بزنیم، ما هنوز در نیازمان به خانواده به ادیان نیازمندیم، به قرآن نیازمندیم. وجود یکی دو حکم زمانمند باعث نشود ما این همه برکاتی که به لحاظ حقوقی و فقهی تو این کتاب هست ما رو فکر بکنیم که ازش بی نیاز شد. غیر از این هم تو وجه اعجاز قرآن هم بسیاری از مفسران قرآن همین مباحث فقهی و حقوقی رو از وجوه اعجاز منهج سنتی شما زن. اون هم درسته، یعنی وقتی میخوان بیان بگن که قرآن چرا از جانب خدا آمده، گفتن که این احکام، این قوانین رو انسان نمیتواند ایجاد بکنه. ما امروز گفتیم سوال انسان مدرنی نیست که از جانب خدا آمده یا نه. میگن درسته یا نادرسته، ما میگیم درسته. ما چون درست میدانیم اینها رو میپذیریم و نسبت راه‌حل‌های مشابه هم اونها رو راه‌حل‌های برتری میدانیم، چه در حوزه حقوق مدنی، چه در حوزه فرض کن حقوق تجاری. همون مواردش که آمده، همین نکات به نظر ما نکات ارزنده است، یا در زمینه که معادل هم ندارد مثل خوردنی ها و آشامیدنی ها، که همه اینها رو ما کماکان و چه رجحان کتاب و دین خودمان حساب میکنیم. این بحث امروز ما، بحث آینده من هم عنوانش خواهد بود قرآن و احکام اخلاقی، یا به اصطلاح قرآن و اخلاق، با این سوال که قرآن در زمینه اخلاق به ما چه میدهد. این رو متاسفانه کتاب کمتر در موردش هست و باید بیشتر صحبت بکنیم. خب من بقیه وقت رو به سوال و جواب شما اختصاص خواهم داد. و السلام علیکم و رحمت الله.